بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. خب تقبل الله اعمالکم. من عرض سلام مجدد دارم محضر همه شما عزیزان و کسانی که خب این فایل صوتی رو بعداً گوش میکنند. بحث ما فقه سیاسی مشروطه هست، متمرکز هستیم بر کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله مرحوم آیت الله ناینی. عرض کردم که آیت الله ناینی رحمت الله علیه مبدع گفتمان در فقه سیاسی شیعه محسوب میشه و فقه سیاسی ایشون و اندیشه سیاسی فقهی ایشون تأثیرات بسیار زیادی گذاشته هم بر حوزه های علمیه شیعه اهل سنت در سطح جهان اسلام، برای اینکه ایشون با یک روش جدیدی و اسلوب جدیدی مواجه شده با یکی از مسائل مهم دنیای مدرن که اون همون حکومت سلطنت مشروطه هست و سعی کرده که با مراجعه به قرآن کریم و سیره انبیاء الهی و نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام بیاد یک قرائتی با رویکردهای شیعی از حکومت بده و اینکه شیعیان چگونه میتونن مواجه بشن با این حکومت مشروطه و چه مقدار میتونن از اون دفاع بکنن. و البته خب ایشون هم مثل مرحوم آخوند خراسانی و بعضی از فقهای دیگه فتوای فقهیشون وجوب انقلاب مشروطه و وجوب تحقق مشروطه بود. خب در جلسه گذشته بخش‌هایی از اندیشه سیاسی فقهی ایشون رو مورد تأمل قرار دادیم، هرچند که صرفاً فقهی هم نبود، بلکه ابعاد فلسفه سیاسی و کلام سیاسی هم اجمالاً داشت. و در بخش اخیرشون سعی کرد که آزادی رو به عنوان یک اندیشه دینی توضیح بده، با البته رویکرد آزادی از استبداد و آزادی از طاغوت، یعنی بیشتر بحثش رویکرد آزادی سیاسی داشت و بیشترم نه، بلکه تماماً بحث ایشون غلظت رویکرد سیاسی بود. هرچند در یه جاهایی ابعاد دیگری هم خیلی کم پیدا میکرد. حالا در این قسمت بحث مساوات رو ایشون مطرح میکنه و با یک قرائتی که از مساوات ارائه میکنه سعی میکنه بگه که مساوات هم یک اندیشه برخواسته از دین هست و غربی ها از طریق جنگ های صلیبی بود که با این اندیشه اسلامی آشنا شدن و این رو اخذ کردن، مسلمان ها بعدن این رو فراموش کردن، حالا داره به خود ما بر میگرده. و البته اگر ما به متون دینی خودمون هم مراجعه بکنیم این رو در متون دینی خودمون میبینیم. حالا من بعدن البته در اندیشه فقه سیاسی مرحوم شیخ فضل الله نوری اونجا یه تیکایی براتون خواهم خوند که تفسیر مرحوم شیخ با تفسیر و توضیح مرحوم ناینی فرق داره. یعنی این چیزی که مرحوم ناینی توضیح میده جز مسلماته که دینیه، اما اون چیزی که مرحوم شیخ فضل الله نوری حالا در رساله حرمت مشروطه خودشون بیان فرمودن، اون نشون میده که در تهران نه آزادی به این معنایی که مرحوم ناینی فرمودن تعریف میشد و نه مساوات به این معنا. ولی اجمالا الان ما میخواییم که اندیشه مرحوم ناینی رو اینجا بگیم. این بحث ها به خودی خودش، یعنی قطع نظر از تطبیق بر ایران عصر مشروطه، خب اندیشه های فقهی درست و معتبری هست. ایشون می‌فرماید که اما مساوات تمام افراد ملت با شخص والی در جمیع حقوق و احکام و شدت اهتمام حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه را در استحکام این اساس سعادت امت از سیره مقدسه حضرتش توان فهمید. خوب است از هر بابی نمونه ای ذکر شود. اول مساوات در حقوق، یعنی حاکم و مردم در حقوق مساوی باشند. اول مساوات در حقوق را از داستان فرستادن دخترش حلی و زیور موروسه از مادرش خدیجه سلام الله علیه ما را به مدینه منوره برای فکاک شوهرش ابوالعاص از امیر مسلمین و گریستن آن حضرت به مشاهده آن و بخشیدن و ارجاع تمام مسلمین حقوقشان را به آن معظمه باید استفاده نمود که به چه دقت مقرر فرمودند. اشاره ای داره به اون داستان معروف صورت گرفته در تاریخ اسلام که خب در جریان هستید. دوم مساوات در احکام، یعنی ببینید پیامبر و دخترش مثل بقیه امت همه در برابر قانون مساوی هن. یعنی اینجور نیست که حضرت به عنوان اینکه حالا پیامبر است، رهبر است، حاکم است، فرمان رواست بخواد که یه چیزی رو خودش درش تصرف بکنه، بگه به مسلمین چه ربطی داره، چنین کنید و تمام. نه، همونجور که اگر یک فرد عادی بود باهاش مواجه میشد نسبت به خودش و دخترش هم همین اقدام رو انجام داد. البته حالا از این قبیل موارد خب در تاریخ اسلام زیاد بوده، مثلا اون بحث چیز هم هست دیگه، داستان های زیادی هست. حالا دوم مساوات در احکام را از امر به تسویه فیما بین عمش عباس و پسر عمش عقیل با اینکه بل مجبوریه ایشان را به جنگ آورده بودن با سایر اسرای قریش، حتی در بستن دست ها و بازوهایشان باید سرمشق گرفت که اصلا جهت فارغه و موعظه در کار نیست. خب در جنگ به نظرم بله بدر بود که عباس به اسارت در آمد و عقیل و با اینا مثل بقیه برخورد کردن، یعنی هیچ تفاوتی قائل نشدن. سیوم مساوات در مجازات هست، درجه مساوات در مقاسه یعنی تقاس کردن و مجازات را از برهنه فرمودن دو کتف مبارک بر فراز منبر در همان قرب ارتحال با اشتداد مرض و حاضر فرمودن تازیانه یا عصای ممشوق برای ممشوق باریک برای مقاسه نمودن سواده سوادت ابن قیس به محض ادعای آن که در بعض اسفار هنگامی که برهنه بوده تازیانه یا عصای مزبور از ناقه تجاوز و به کتفش رسیده، بالاخره قناعت او به بوسیدن خاتم نبوت که در کتف مبارک بود. یعنی برای اینها نمونه‌ای از تاریخ اسلام ذکر میکنه برای اینکه بگه در اسلام هم مساوات در حقوق هست، یعنی حاکمان و مردم در حقوق با هم مساویان، در احکام و مجازات ها هم مساویان. این نمونه‌ای همش از تاریخ اسلام میاره بلا برای اینکه اینها رو بخواد اثبات بکنه. خب چند تا نمونه دیگه هم اینجا گفته، مثلا و هم از فرمایش حضرتش که در مجمع عام برای استحکام این اساس مبارک مجالی را فرض، یعنی یک صورتی رو فرض کرد و فرمود اگر از صدیقه طاهره سیدت النساء فاطمه زهرا صلوات الله علیها قد سرزند دست مبارکش را قد خواهم نمود. یعنی اینجور فرض، یعنی اینکه با هیچ کس تعارف نداریم. خیلی خوب، حالا اینجا این بحث دیگه ادامه داره. نمونه های دیگری هم ایشون ذکر کردند، از امیرالمومنین علی علیه السلام، داستان مواجهه علی با برادرش عقیل اینجا نقل شده و داستان های دیگه، حالا من از اینها عبور میکنم. پس ایشون سعی کرد که دو تا از شعارهای مشروطه رو بگه که اینها با اسلام هیچ منافاتی ندارند، یکی مساوات در برابر انواع و اقسام قوانین و دوم حریت و آزادی. خب بعد حالا اینجا میخواد بگه که ما فقها باید و علمای اسلام در برابر استبداد بیستیم، در برابر تبعیض بیستیم و از برای پیروی و متابعت همین سنت و سیره مأخوذ از انبیا و اولیا علیهم افضل الصلاة و السلام است که در این عصر فرخنده که عصر سعادت و یقظه، یقظه یعنی بیماری و انقض، ببخشید بیداری، بله، که عصر سعادت و یقظه، یقظه بیداریه، در اون رساله‌ای که خواجه عبدالله انصاری نوشتند به نام منازل و سائرین، اولین منزل سیر و سلوک رو فرمودن یقظه هست که استناد کردن به اون آیه شریفه قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، که حضرت امام هم خیلی بهش استناد میکردن. اساساً اولین قدم برای هر گونه انقلاب آگاهی یقظه و بیداری مردم هست که در این عصر فرخنده که عصر سعادت و یقظه و انقضاء دوره اسارت و انتهاء سیر قهقرایی اسلامیانش به اونهی تعالی باید شمرد، ربانیین فقها، روحانیین، رؤسای مذهب جعفری هم در استنقاض حریت و حقوق مقصوبه مسلمین و تخلیص رقابشان از ذل رقیت و اسارت جائرین، همان همت مجدانه را مطابق همان سیره مقدسه مبارکه مبذول و بر طبق دستور مقرر در شریعت مطهره که ما لا یدرک کله لا یترک کله، در تحویل سلطنت جائره قاصبه از نحوه اولا. نحوه اولا چی بود؟ که علاوه بر تمام خرابی های ایانیه، اصل دولت اسلامیه را هم به انقراض عاجل مشرف نموده است. نحوه اولا همون سلطنت تملیکیه بود، چون بالا دو نوع دولت رو گفت دیگه. به نحوه ثانیه، نحوه ثانیه چیه؟ سلطنت ولایتیه که حاسمه، یعنی از بین برنده، ریشکن کننده، که حاسم اکثر مواد فساد و مانع استیلای کفره بر بلاد است، بذل مهجه و مجاهدت لازمه در حفظ بیزه اسلام را مصروف فرموده و می فرمایند. و چون بدیهی است تنبه غیرتمندان اسلام به آزادی رقابشان از رقیت جائرین و مشارکت و مساواتشان در تمام نوعیات مملکت با غاصبین و پی بردن به خطرات مترتبه بر استبداد و فعال مایشا بودن ظالمین برای جدشان در طلب و شوقشان به مطلب، اعظم وسیله و اقوا سبب و اقوا سبب است. چی؟ همان شعبه استبداد دینی به اقتضای همان وظیفه مقامیه خود که حفظ شجره خبیثه استبداد را به اسم حفظ دین قدیماً و حدیثاً متکفل بوده و هست. یکی از جذابیت هایی که اندیشه مرحوم ناینی رحمت الله علیه برای روشنفکران داره، و اگر دقت کرده باشید روشنفکران دینی خیلی به ناینی توجه میکنند و مخصوصاً نهضت آزادی ایران خیلی به ناینی توجه داشتن، و حتی آیت الله طالقانی هم یکی از انگیزه هایی که اون کتاب رو تجدید چاپ کردن و یه خلاصه روانی ازش ارائه کردن، تقاضای همین نهضت آزادی ها بود. همین بحث آزادی و طرح استبداد دینیه، یعنی این اصطلاح و مفهومی که مرحوم ناینی اینجا به کار بردن خیلی بعدن مورد استفاده روشنفکران دینی قرار گرفت. استبداد دینی تقریبا مشابه واژه علمای درباریه که کسانی مثل حضرت امام رحمت الله علیه به کار می بردن، که عالم نباید درباری باشه، عالم باید مستقل باشه، آزاد باشه، حر باشه، مثل امام حسین علیه السلام علما باید باشن، حقگرا باشن، زیر بار ذلت نروند. مثلا این یه نکته ای که حالا خواستم بهش توجه بکنیم. خب ایشون هم خیلی هشدار میده که به هر حال اگر ما میخواهیم که نوع اول حکومت رو یعنی سلطنت تملیکیه رو به نوع دوم یعنی به سلطنت ولایتیه تحویل ببریم و تبدیل کنیم، باید از استبداد دینی خلاص بشیم، یعنی باید اهل علم بیدار بشن و استبداد رو توجیه دینی نکنند. و میگه این آیه هم به همچنین مطلبی اشاره داره، لا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. خطاب خدای متعال هست به بنی اسرائیل، البته که بهشون میگه که حق را با باطل در نیامیزید و حق را کتمان نکنید، در حالی که شما میدانید که این چیزی که کتمان میکنید حقه. وقتی حق رو میدونید پس از حق حمایت بکنید، طرفداری بکنید. خطاب مستطابه ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون را مانند مخاطبین اولین آن پس پشت انداخت، یعنی اون علمای بنی اسرائیل، و این دو اصل سعادت و سرمایه حیات امت را که دانستی حفظ حقوق ملیه و مسئولیت ولات و غیرها همه مترتب بر اونهاست، محض تنفر و صرف قلوب و پی نبردن ملت به مطلوب به صورتهای زشت قبیح دیگر جلوگر ساخت. اما حریت مظلومه مقصوبه ملت از ذل رقیت جائرین را که دانستی از اعظم مواهب الهی عز اسمه بر این نوع اقتصابش در اسلام از بدع شجره ملعونه بن العباس و استنقاذش از غاصبین از اهم مقاصد انبیا و اولیا علیهم السلام بوده، به موهومش خواندن قناعت نکرده و الی آخر. میگه که چجور توجیهاتی میکردن. اینجا اشاره‌ای هم به فرانسه و انگلیس و اینها داره که اونها چطور متنبه شدن و دستورات اسلامی رو دارن عمل میکنن در حوزه آزادی و مساوات، ولی ما عمل نمی کنیم. خب اینا توضیحاتشه که انشاءالله خودتون مطالعه می فرمایید. دوباره استدلال می کنه به قیام امام حسین علیه السلام در برابر یزید و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لا تبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون. یا به این آیه استدلال میکنه که سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. خب از اینجا فصول پنجگانه کتاب شروع میشه. من فقط برای اینکه شما آشنا بشید یه تورقی میکنم. فصل اول حقیقت سلطنت نزد ادیان و اوغلا، همون بحثایی که مختصر آمده بود اینجا مفصل تر میاد و استدلال هم دقیق تر میشه. مقام اول امانتداری، حقیقت سلطنت. خب این همون سلطنت ولایتیه بود. مثلا اینجا استدلالی هم کرده به اون ماجرای بلقیس که وقتی که نامه حضرت سلیمان بهش آمد، ببینید بلقیس چی گفت. قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون، که از لسان ملکه سبع حکایت فرمودند. ظاهر است که با اینکه قومش آفتاب پرست بودند، معهازا اراده حکومتشان شورویه عمومیه بوده نه استبدادیه. شورویه منظور شوروی نیست، این شورویه یعنی همون شورا، یعنی ایشون بلقیس مشورت میکنه با اطرافیان خودش، مستبد نیست، با اینکه مسلمان هم نیستن ها، مؤمن و الهی هم نیستن، آفتاب پرست بودن. میگه این یه امر پسندیده ایه، یعنی خدای متعال این ماجرا رو که داره میگه به شیوه تاییدآمیز میگه که یه همچین مثلا عقلی داشت، یه همچین خردی داشت. باز یه آیه دیگه ذکر میکنه، میگه و حتی از آیه مبارکه فتنازعوا امرهم بینهم و اسر النجوا، که داستان مشورت فرعونیان در امر حضرت کلیم و هارون علی نبینا و آله و علیهم السلام و منتهی شدن مذاکره علنیه ایشان را در این باب به مذاکره سریه حکایت فرمودن استفاده توان کرد که چنانچه رفتار دولت انگلیس فعلا مبعد و نسبت به ملت انگلیسیه چون کاملا بیدارن مسئوله و شورویه و نسبت به اسرا و اذلاء هندوستان و غیرها از ممالک اسلامیه که به واسطه بیهستی و خوابگران گرفتار چنین اسارت و باز هم در خوابن استعبادیه و استبدادیه هست. ببینید اینجا فقیه ما نشون میده که خیلی به احوال ملل دنیا آگاهه و از نحوه رفتار حکومت‌ها با مردم خودشون و مردم دیگر کشورها هم خبر داره. خیلی نکته مهمی رو ایشون فرمودن. میگه ببینید مردم انگلیس چون بیدارند اجازه نمیدن به حاکمان انگلیس که باهاشون بخوان به شیوه استبدادی برخورد بکنن، لذا حکومت انگلیس در داخل انگلیس مجبوره که با مردم خودش مشورت بکنه و از استبداد پرهیز بکنه. ولی همین انگلیسی ها در هند که مستعمرشون هست، اونجا چون مردم در خوابن، مردم بیدار نیستن، اونجا به شیوه استبدادی دارن حکومت میکنن. پس یقظه و بیداری مردم نقش مهمی داره در این که حکومت شورویه باشه، بر اساس شورا عمل کنه، آزادی بده به مردم یا نه بر اساس استبداد عمل بکنه. چنان که میگه دولت فرعونی هم همینطور بوده. اینکه آیه مبارکه میگه یستضعف طائفه منهم هم مفید همین معناست، یعنی فرعون با قبطی ها که قومش بودند، نسبت به قبطیان، عبارت رو ملاحظه بفرمایید، که قومش بودند شورویه و نسبت به اسباط بنی اسرائیل استعبادیه بوده، یعنی دو نوع حکومت میکرد، با قبطی ها مشورت میکرد، از استبداد پرهیز میکرد، ولی به بنی اسرائیل که میرسید نه، مثل بردگان با اونها برخورد میکرد، چون اونها آگاه نبودن و کسی هم نبود که ازشون دفاع بکنه تا حضرت موسی برای دفاع از اونها مبعوث شد. بعد استیلای معاویه رو با همین الشجرة الملعونة فی القرآن میخواد به همین سلطنت میشومه استبدادیه داره توضیح میده. بعد اینکه محدودیت سلطنت چقدره، درجه محدودیت سلطنت چقدره، میفرماید که و اما مرحله ثانیه هم از آنچه سابقا گذشت اجمالا مبین شد و دانستی که، همون مطلبی رو که بالا گفته بود در باب ولایت فقیه اینجا هم میگه که به مقتضای آنچه اساس مذهب ما طائفه امامیه بر آن مبتنی و کلمه الهیه اسمت را در ولایت بر سیاست امور امت معتبر دانستیم، درجه این محدودیت فقط نه بر همان خودسرانه تحکم مستبدانه ارتکاب نداشتن واقف و به همین اندازه مقصور است، بلکه اجمالا دانستی که تا به کجا منتهی است. بحث چیز دیگه، بحث امور نوعیه است که بالا هم ذکر کردم. و اما بنابر اصول اهل سنت که نه اسمت و نه نسب الهی از اسمه هیچ یک را لازم ندانسته، بیعت اهل حل و عقد ده این امت را موجب انعقادش دانستند، هرچند درجه محدودیت به جایی که مذهب ما مقتضیست منتهی نباشد، لکن عدم تخطی از کتاب و سنت و سیره مقدسه نبویه صلی الله علیه و آله را در نفس عقد بیعت شرط لازم و ذکر و اندک تخلف و دلبخواهانه ارتکاب به حکمرانی را منافی مقام و منصب دانسته در لزوم جلوگیری متفق شدند. حالا اینم از زیبایی های این متنه که اینجا شما اصطلاح حکمرانی رو میبینید ایشون به کار برده. با اینکه الان اصطلاح حکمرانی خب میگن یه چیز جدیدیه دیگه، ولی هم در فرمایشات ایشون الان کلمه و مفهوم حکمرانی به کار رفته، هم در فرمایشات استاد مطهری و خیلی از متون دیگه. و علاهازا محدودیت سلطنت اسلامیه به همان درجه اولا که عبارت از خودسرانه ارتکاب و استیصار نداشتن است محدود میشه، که عرض کردم دیگه، حالا این تکرار رو میشه. اما تهدید سلطنت در عصر غیبت، در عصر غیبت چیکار کنیم؟ این که عصر حضور بود. ایشون میفرماید که فصل دویم، این فصل دوم، فصل اول تمام شد، در تنقیح امر دویم است و باید سه مطلب من باب المقدمه بیان شود. این باز از نوآوری های ایشونه این قسمت. اولان که در باب نهی از منکر به ضروره من الدین معلوم است که چنانچه شخص واحد فرزن در آن واحد منکرات عدیده را مرتکب شود، ردش از هر یک از آنها تکلیفی است مستقل و غیر مرتبط به تمکن از رد و منع از سایر آنچه که مرتکب است. مثلا یک کسی 4 تا منکر رو مرتکب میشه، شما که میخواید نهی از منکر بکنید این 4 تا نهی لازم داره. ممکنه شما یکیشو بتونی نهی از منکر کنی، 3 تاشو مثلا نتونی، یا 2 تا رو بتونی 2 تاشو نتونی. برحال هر مقدار که مقدورت هست باید انجام بدی. نکته اول. نکته دوم، دویم آن که از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه این است که در این عصر غیبت علی مغیبه السلام آنچه از ولایات نوعیه را، ولایات نوعیه یعنی آنچه به نوع مردم مربوط میشه، آنچه مشترک است بین نوع انسانها، که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه هم معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده، نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناسب. عنایت بفرمایید این تیکه، این عبارت خیلی مهمه. یعنی ایشون 2 تا فرض میکنه. ببینید، یه فرض اینه که ما بگیم فقها نیابت عامه دارن، این همون ولایت عامه فقیه میشه، نه مطلقه، حواستون باشه. چون ولایت عامه یا بعد 2 دسته میشن دوباره، که اینو امام مطرح فرمودن، اونجا من میگم ولایت عامه ها یا مطلقاً یا مقیده. فعلا اینا وارد اون بحث هنوز نشدن. اینجا بحث اینه که فقیه از سوی امام نیابت عامه اگه بگیم داره، یعنی ولایت هم افتا داره، هم قضا داره، هم سیاست و اجرا داره. خب میگه حتی اگر کسی، چون ایشون با اندیشه شیخ انصاری آشنا بوده دیگه، میگه حتی اگه کسی بگه که نیابت عامه در جمیع مناسب برای فقیه ثابت نیست، ولی از باب وظایف حسبیه که میشه ما اثبات بکنیم نیابت فقها رو. این همون چیزی که حالا امام هم تو پایان بحث ولایت فقیه میفرماید، که اگر احیانا کسی از این مسیری که ما رفتیم ولایت فقیه رو اثبات نکرد، ولایت سیاسی رو، از باب حسبیه که میشه ثابت کرد. یعنی اینکه راضی، شارع راضی نیست که امر سیاست و حکومت بدون متولی بماند، و وقتی که راضی نیست قدر متیقن در متولی میشه فقیه جامع الشرایط، چون فقیه جامع الشرایط نائب امامه. بله، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناسب، و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، یعنی اینکه مملکت اسلام باید حفظ بشه از خطرات دشمن، و بلکه اهمیت وظائف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوزه قطعیات است. اینات بفرمایید، یعنی بدیهیه، یعنی اینا تردیدی درش نیست. لحاظا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود. سیومان که در ابواب ولایات بر امثال اوقاف عامه و خاصه و غیرها از آنچه راجع به باب ولایات است، این معنا نزد تمام علمای اسلام مسلم و از قطعیات است که چنانچه قاصبی عدوانن وضعیت نماید و رفعیتش رأسن ممکن نباشد، ولیکن ترتیبات عملیه و گماشتن هیئت نظاری بتوان، این به رو من اضافه میکنم، بتوان تصرفش را تهدید یعنی محدود، و موقوفه مخصوبه را مثلا از حیف و میل و صرف در شهواتش کلن ام بعضن. سیانت نمود البته وجوب آن بدیهی و خلاف در آن نه تنها از علمای متشرعین بلکه از عقلای دهریین هم هیچ متصور و متحمل نخواهد. ببینید این نکته سوم یه بحث عقلاییه که ایشون مطرح می‌فرماید. میگه ببینید یه مثالی میزنه بعد اون رو تطبیق میده بر بحث حکومت. میگه که یه کسی یه موقوفه ای دستش هست، حالا عام یا خاص، این موقوفه در اختیارشه، داره بخور بخور و خلاصه حیف و میل میکنه. بعد ما میاییم میگیم که آقا طبق مثلا وقفنامه ما باید یه هیئت نظارتی رو فعال بکنیم که بر این موقوفه نظارت بکنن. وقتی ما این هیئت رو فعال میکنیم اطمینان داریم که این هیئت نمیتونه به صورت کامل جلوی حیف و میل رو بگیره، ولی مطمئنیم که مثلا 50-60% 60-70% جلوی حیف و میل رو میگیره. خب ما این کار رو بکنیم یا نکنیم؟ میگه همه عقلا میگن این کار رو انجام بدید. حالا دولت و حکومت هم همینطوره. ما یه وقتی نمیتونیم که قاصب رو یعنی پادشاهی رو کلن حذف کنیم، اما میتونیم تصرفاتش رو محدود بکنیم. خب اگه میتونیم محدود بکنیم این یه کار عقلاییه که حالا اینجا نتیجه گیری میکنه. میگه و چون این سه مطلب مبین شد. یعنی چی؟ مطلب اول چی بود؟ اگه یک فرد چند تا منکر انجام میده، هر منکرش یه نهی از منکر داره، تو اگه نمیتونی از همه منکراتی که انجام میده او رو باز بداری، از هر چند تا که میتونی باز بداری خب باز بدار، اون مقدار واجبه. دو، بحث دوم این بود که امور زمین مانده رو اگه نمیتونی همش هم انجام بدی، هر چقدرش رو که میتونی انجام بده، چون شارع راضی به ترکش نیست. چه از باب نیابت عامه، اگرم نیابت عامه رو قبول نکردی، از باب امور حسبیه قدر متیقن فقیه همچین تکلیفی داره. سوم، از باب اون چه که در اوقاف میگیم. در اوقاف چطور میگیم اگر با نظارت میشه حیف و میل رو کم کرد این کار لازمه؟ حالا در بحث حکومت هم همینه، اگه شما میتونید جلوی ظلم رو بگیرید یا کاهش بدید خب میشه واجب. حالا ایشون با این استدلال میگه که در مشروطه نسبت به سلطنت استبدادی ظلم از سه تا کاهش پیدا میکنه میشه یکی. پس چون سه تا ظلم رو میتونیم دوتاشو کم کنیم ولی یه ظلم میمونه، ما واجبه که با مشروطه، با انقلاب مشروطه، حکومت استبدادی رو محدود بکنیم. اینجا مغز و قلب فقه مشروطه ناینیه، این بحثی که اینجا میگه. و چون این سه مطلب مبین شد، بر شما روشن شد، مجال شبهه و تشکیک در وجوب تحویل، تحویل یعنی تبدیل، تحویل سلطنت جائره قاصبه از نحوه اولا یعنی تملیکیه به نحوه ثانیه یعنی ولایتیه با عدم مقدوریت ازید از آن باقی نخواهد بود. چه؟ بعد از آن که دانستی که نحوه اولا هم اقتصاب رداء کبریایی از اسمه و ظلم به ساحت اقدس احدیت است و هم اقتصاب مقام ولایت و ظلم به ناحیه مقدسه امامت صلوات الله علیه علیها و هم اقتصاب رقاب و بلاد و ظلم درباره عباد است، به خلاف نحوه ثانیه که ظلم و اقتصابش فقط به مقام مقدس امامت راجع و از آن دو ظلم و غصب دیگر خالی است. چطور؟ من این توضیحی بدم. ظلم به خدا چجوریه؟ چون که حکومت تملیکیه نمیذاره احکام خدا در جامعه اجرا بشه. ظلم به امام چطوریه؟ چون پادشاه که نمیتونه نایب امام زمان باشه، قاصبه. ظلم به مردم چطوریه؟ چون مردم رو مثل گاو و گوسفند خودش میدونه دیگه، هر ظلمی که میخواد در حق اونها انجام میده. اما در مشروطه که به ولایتیه نزدیک میشه، میگه فقط ظلم به امام زمان میمونه. چرا؟ چون بازم پادشاه مونده دیگه، پادشاه نمیتونه جانشین امام زمان باشه. ولی ظلم به خدا و مردم نیست. چرا؟ چون هم احکام الهی قراره که بهش عمل بشه و هم دیگه قراره که به بندگان خدا ظلم نشه، بلکه نمایندگان در مجلس بیان و از حقوق مردم دفاع بکنن. پس حقیقت تحویل و تبدیل سلطنت جائره عبارت از قصر و تهدید استیلای جوری و رد از آن دو ظلم و غصب زائد خواهد بود، نه از باب رفع یک فرد از ظلم و وضع فرد مباین دیگر اخف از اول. و به عبارت اوزه آن که تصرف، حالا میخواد خودش ساده تر بگه، تصرفات نحوه ثانیه فقط به همان مقدار نظم و حفظ مملکت مقصور و تصرفات نحوه اولا زیاده و از آف آن است و بر هیچ حد هم واقف و مقصور نیست. و تبدیل نحوه سلطنت عبارت است از منع و ردع از این زیادت ها. عرض کردم ایشون حالا در ادامه میگه دفع افسد به فاسد میکنی. بعد اون رویایی رم که عرض کردم اینجا تعریف کرده که من حالا از ذکر رویا دیگه صرف نظر میکنم. بعد یه استدلالی داره راجع به شورویه بودن سلطنت، یعنی شورایی بودن سلطنت و حفظ مملکت اسلامی، که باز هم یه مستنداتی میاره هم از آیات قرآن و تاریخ که ازش در فصل سوم با تفصیل بیشتری یاد کرده. من نمونه رو از فصل سوم براتون میخونم. از جمله آیه و شاور هم فل امر هست که این فل امر رو که میگه مفرد محلا به الف و لام و مفید عموم اطلاقی است، خیلی حالا توضیح داده دیگه، میگه شامل کلیه امور سیاسیه میشه این و شاور هم فل امر. این امر مفید کلیه امور سیاسیه هست و البته شامل احکام الهیه نمیشه. بعد میگه این البته از باب تخصص نه تخصیص، یعنی کلن احکام الهیه از فعل امر خارج بوده. همینطور به آیه و امرهم شورا بینهم استناد کرده، به سیره پیامبر صلی الله علیه و آله در مشورت با اصحاب اینجا استناد کرده، یعنی باز همون روشی رو که داشت، قرآن، سیره پیامبر، سیره امام علی علیه السلام، اینجا به این جمله امام علی که فلا تکلمونی به ما تکلم به هل جبابره و تا آخر، این آخرش هست فلا تکفو ان مقالتن به حق او مشورتن به عدل، که شاهد مثال ایشونه. اون جمله که عرض کردم اینجاست که حاضهی به زاعتنا ردت الینا بگوییم، یعنی این چیزی که غربی ها از ما گرفتن حالا داره به خود ما برمیگرده. اجازه بدید این تیکش جالب من بخونم براتون. میگه که وعلا کل حالن زهی اسف و حسرت که ما ظالم پرستان عصر و حاملان شعبه استبداد دینی، منظورش علمای به نظر ایشون غیر مهذب هست، چه مقدار از مدالیل کتاب و سنت و احکام شریعت و سیره پیغمبر و امام خود بیخبریم و به جای آنکه شورای عمومی ملی را، یعنی پارلمان را، مجلس را، حاضهی به زاعتنا ردت الینا بگوییم، با اسلامیت مخالفش می شماریم. یعنی باید بگیم آقا اینی که الان غرب داره این رو از اسلام گرفته، این مطلبی که الان ما داریم از اونا میگیریم در اصل مال خود ما مسلمون ها بوده. و حتی آیه واضح الدلاله سابقه را هم گویا در کتاب مجید الهی عز اسمه هرگز نخوانده و یا به مفادش بر نخورده ایم، یا آنکه به واسطه منافاتش با شهوات و شعبه استبداد و استعباد خودمان داستان نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون را تجدید نمودیم. یعنی ما اصلا وحی و کتاب خدا و قرآن و اینا را همه رو پشت سر انداختیم، مثلا توجه نمی کنیم. خب اینجا اون بحث نظارت بیرونی رو مطرح کرده که نظارت نمایندگان ملت بر مجریان و قوه مجریه هست. اینجا بحث قانون اساسی رو میبینید که مفصل مطرح کرده و اینجا یه گله‌ای میکنه، میگه که ما باید به مسائل سیاسی بپردازیم، با اینکه به حمد الله تعالی و حسن تأییده از مثل یک کلمه مبارکه لا تنقض الیقین به شک آن همه قواعد لطیفه استخراج نمودیم، از مقتضیات مبانی و اصول مذهب و مایه امتیازمان از سایر فرق چنین غافل و ابتلای به اسارت و رقیت تواقیت امت را الی زمان الفرج اجل الله تعالی ایامه به کلی بی علاج پنداشته اصلا در این وادی داخل نشدیم. یعنی ول کردیم، اصلا حکومت و سیاست و اینا رو رها کردیم تا انشالله امام زمان خودش بیاد و خودمون رو مبتلای این طاغوت ها کردیم و دیگران در پی بردن به مقتضیات آن مبانی و تخلیص رقابشان از این اسارت منحوسه گوی سبقت رو بودند. مبدأ طبیعی آنچنان ترقی و نفوذ را از سیاسات اسلامی اخذ، یعنی غربی ها اگه پیشرفت کردند این رو از سیاسات اسلامیه گرفتن و به وسیله جودت استنباط و حسن تفریع این چنین فروع صحیحه بران مرتب و به همان نتایج فائقه نائل شدند و ما مسلمانان به قهقرا برگشتیم. این هم چیزی بود که در مقدمه با یه عبارت دیگری فرموده بود. حال هم که بعد اللتیا و اللتی اندک تنبهی حاصل و مقتضیات احکام دین و اصول مذهبمان را با کمال سربزیری از دیگران اخذ و مصداق حاضهی به زاعتنا ردت الینا شد، باز هم جهله و ظالم پرستان عصر و حاملان شعبه استبداد دینی درجه همدستی با ظالمین را به آخرین نقطه منتهی و سلب فعالیت مایشا و حاکمیت مایورید و مالکیت رقاب و عدم مسئولیت اما یفعل از جائرین را با اسلامیت و قرآن منافی شمردن. داره به مخالفان مشروطه میگه، علمایی که مخالف مشروطه شدند. همانا بر طبق اراده استبدادیه خود و محض همدستی با جائرین دین و مذهبی تازه اخترا نموده، اسمش را اسلام و اساسش را بر تشریک تواقیت امت با ذات احدیت، یعنی شاه رو هم میگن مثل خدا، در صفات مذکوره مبتنی ساختند و کتاب جور و استبدادی هم که به مقتضای ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم از کفرستان روسیه بر ایشان نازل که متضمن این دستور العمل‌های جوریه و مبین بر همین مبانی است. این اشارش به اینه که چون مجلس رو محمد علی شاه به توپ بست دیگه و لیاخوف این کار رو کرد، بعد اینها مطرح شد که یک قانونی از روسیه بعد از این به توپ بستن مجلس آمده که محمد علی شاه دیگه طبق او به اصطلاح حکومت بکنه و چون خط تلگراف هم دست انگلیسی ها بود گاهی از این شیطنت ها هم می شد و یه چیزایی هم می فرستادن نجف و خلاصه این دوری نجف از تهران باعث یه سری از این حرف و حدیث ها هم شده بود دیگه. قرآن آسمانیش خواندند و به همدستی با تواقیت و امت مستظهر و در بلد اسلام به چنین خلاف ضروری واضح اجهار و چنین نغمه ها سرودند و داستان اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب تا میرسه به اینجا ما سمعنا به هذا فی الملت الاخره ان هذا الا اختلاق را تجدید نمودند. فصل چهارم که پاسخ به شبهات و مغالطات هست، این قسمت تقریبا پاسخ به مباحثیه که در رساله حرمت مشروطه شیخ فضل الله نوری رضوان الله تعالی علیه آمده و این رو چون در اون ترم قبل هم من یه اشاره‌ای کرده بودم اینجا دیگه توقف نمی کنیم. همون مطالبی که در مقدمه آمده بود ایشون به عنوان مغالطه مطرح میکنه و جواب میده. ولی مسئله‌ای که وجود داره اینه که مطلبی که ایشون میگه اگه این گونه بود درست بود، ولی مطلبی که وجود داره اینه که در تهران اون چیزی که میگذشت همون چیزیه که مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نوری گزارش کرده. ببینید، اول مغلطه راجعه به اصل مبارک حریت است که الحق از شاه مغلطه کاری های عالم و کشف حقیقتش هم از همه اهم و الزم است، چه بعد از آن که در مقدمه مبین شد و دانستی که حقیقت سلطنت تملکیه عبارت از اقتصاب رقاب ملت است در تحت تحکمات خودسرانه، و پس از طلوع اسلام مبدأ این اقتصاب را هم به مقتضای حدیث نبوی متواتر بین شیعه و اهل سنت دانستی که بلوغ بن العباس لعنهم الله تعالی به عدد میشوم 30 نفر بوده، و هم دانستی که اساس ولایتیه بودن آن تا آخر. ببینید، ایشون میگه که آزادی یعنی این استبداد رو حذف کردن. خب این همون چیزی بود که شیخ فضل الله در مرحله اول که خودش فتوا به وجوب مشروطه داده بود مطرح کرد، اما بعدن متوجه شد که اینا وقتی میگن آزادی، منظورشون آزادی از مذهبه، نه آزادی از استبداد فقط، بلکه آزادی از استبداد یک بهانه ایه که آزادی از دین و مذهب رو هم مطرح بکنن، چنان که تا الان هم همینطوریه. یعنی مثلا در دولت دوم خرداد اگه خاطرتون باشه، وقتی بحث آزادی خیلی مطرح شده بود، یه عده دوباره همین مطلب رو میگفتن که آزادیه پس ما حجاب نداشته باشیم، یعنی آزادی در برداشتن روسری و حجاب و اینها معنا میشد، یعنی فوراً بحث رو میبرن از آزادی سیاسی به سمت آزادی مذهبی. اینجا ایشون این رو نقد میکنه، میگه اینا گفتن که اینا میخوان از مذهب آزاد بشن، نه این مغالطه هست و اصلا منظور این نیست. خب مرحوم ناینی که تو تهران نبود که بدون مثلا در تهران چه خبره، اینایی که شعار آزادی رو در تهران میدن مقصودشون چیه؟ ببینید اینجا میگه که آخرش، حالا من همشو نمیخونم، بله میگه که و ما ظالم پرستان همچنان روزگاری که آزادی از این اسارت و رقیت را لا مذهبی یا از دعوات زنادقه و ملاحده بابیه لعنهم الله تعالی جلوه میدادیم و مشروطیت دولت جائره رو دین و مذهبی در مقابل شریعت حقه به خرج می آوردیم. مسلمان را به تمکین از این رقیت ملعونه وادار و به ازای این حسن خدمت تیول و مرسوم و جایزه و انعام ها می گرفتیم. یعنی میگن که آقای اینا میخوان بابیه آزاد بشه، زنادقه آزاد بشن، لا مذهبی آزاد بشه. نه، منظور در مشروطه این نیست. عرض میکنم بحث مرحوم ناینی به لحاظ اندیشه ای درسته، یعنی آزادی از استبداد اندیشه دینیه، ولی اون چه که در تهران شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه متوجه شد این بود که همین آزادی ها اتفاقا مطرح می شد، یعنی آزادی زندیقان، آزادی بابیه، آزادی ازلیه، آزادی از مذهب، لا مذهبی، این چیزها فهمیده می شد. ایشون میگه این مغالطه هست. نه خیر، اصلا مقصود مشروط خواهان این نیست. خب بعد دقیق‌ترش اینه بگیم مقصود ناینی از مشروط این نیست، مقصود ناینی و آخوند خراسانی از حریت این نیست که بیدینی آزاد باشه. خب حرف درستیه، ولی مقصود روشن فکرانی که در تهران بودن، منورالفکران، چی؟ اینجا حق با شیخ فضل الله نوریه که در رساله حرمت مشروطش استدلال کرده که چون اینها حریت رو به معنای حریت و آزادی از مذهب می دانند، ما آن را نمی پذیریم و حرام می دانیم. دوباره میگه مغالطه راجعه به اصل طاهر مساوات است. خب اینجا مسئله چی بوده؟ ایشون میگه آقا مساوات یعنی در برابر قانون و احکام و اینها برابر باشیم. خب این حرف درستیه. شیخ فضل الله نوری در رساله حرمت مشروطه چی گفته که فتوا به حرمت داد؟ میگه اول ما فکر میکردیم که منظور اینها از مساوات عادلانه بودنه، ولی بعدن متوجه شدیم که منظور اینها از مساوات اینه که زن و مرد و مسلمان و کافر اینها در برابر قانون همه مساوی باشند. مرحوم ناینی اینجا میگه نه، این مغالطه هست، مشروطه چی ها در تهران چون این منظوری ندارند و این توجیه نادرستیه که این افراد در کتابهای خودشون کردن، که خب باز همون دوری مسافت به نظر میرسه که باعث این اشتباه شده. یعنی مرحوم ناینی که تهران نبود که بدونه در تهران چه خبره، فکر میکرد که مساوات یعنی برابری در برابر قانون، که حرف درستی هم هست، ولی مرحوم شیخ که در تهران بود میدانست که، یعنی متوجه شد که اینها اول از اونجا شروع کردن ولی بعد کم کمک رفتن به این طرف که مساوات یعنی همه زن و مرد و کافر و مسلمان و ازلی و بابی و اینا همه در برابر قانون مساوی باشن، نباید فرقی بین زن و مرد و مسلمان و کافر و نمیدونم اینها مرتد و غیر مرتد و اینها وجود داشته باشه. ولی مرحوم ناینی فکر میکنه که اینا تحریف کردن، یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون، لذا به این آیه استدلال میکنه. خب میبینید که مفصل همینجا ایشون بحث رو مطرح کردن. بعد چند تا مغالطه دیگر هم گفته درباره قانون اساسی و درباره بدعت و همثال اینها، که اینها رو میشون سعی میکنه که از باب مقدمه واجب حل بکنه. اینجا شما میبینید که یک قاعده اصول فقهی رو ایشون به کار میبرن در بحث فقه سیاسی، که خیلی هم جالبه، یعنی این از چیزهاییه که شما خوبه که دقت بکنید و یاد بگیرید، که ما اگه بخوایم به احکام اسلام عمل بکنیم و از کیان اسلامی حفاظت بکنیم، خب تشکیل پارلمان و تدوین قانون اساسی لازمه، مقدمه واجب واجبه. یعنی اگر جلوی استبداد رو گرفتن واجبه، این جز از طریق قانون اساسی و پارلمان نمی شود، پس تشکیل قانون اساسی، تدوین قانون اساسی و تشکیل پارلمان واجب است. خیلی خوب، چند تا همینجوری اشکال دیگر رو هم ایشون سعی کردن اینجا پاسخ بدن، که اگر من توصیه میکنم که حتما اینها رو بخونید و مطالعه بفرمایید، که حالا دیگه چون وقتمون تمام شد، مثلا این که گفتن رأی اکثریت بدعت، خب ایشون توضیح میده که اینطوری نیست و این در سیره پیامبر عمل به رأی اکثریت بوده، در سیره امام علی عمل به رأی اکثریت بوده در غیر جایی که وحی بوده ها، یعنی در مواردی که، و خوب است کلامی را که در همین اوقات بعض ایرانیان مقیمین اسلامبول در طی ابلاغات شفاهیه که از لسان حضرات مشیخه اسلامیه به نجف اشرف به حضرت آیت الله آقای آخوند ملا محمد کاظم خراسانی دام ظله نوشته بودند، به علاقه زدیت نامه با شنائه و حفواد صادره از ظالم پرستان ایران در این مقام ذکر و این فصل را ختم دهیم. در طی بیانات مفصلهی که در لزوم اهتمام در تشهید این اساس سعادت از لسان آن خیرخواه بزرگ اسلام نوشته بود، این عبارت بود: این سیل عظیم که به نام تمدن بشری، این خیلی متن مهمیه ها، این تیکه، این سیل عظیم که به نام تمدن بشری از بلاد غرب به سمت ممالک اسلامی سرازیر است، اگر ماها رؤسای اسلام جلوگیری نکنیم و تمدن اسلامی را کاملا به موقع اجرا نگذاریم، اساس مسلمانی تدریجا از آثار آن سیل عظیم محو و نابود خواهد بود. انتها. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. اینت فرمودید چی شد؟ مرحوم ناینی یکی از دغدغه‌هاش اینه که داره تمدن اسلامی رو در خطر میبینه، میگه این تمدن غرب که از غرب به سمت ممالک اسلامی سرازیر شده، اگه ماها فکری نکنیم، سیاست اسلامی رو مطرح نکنیم، خودمون با استبداد و استعمار مبارزه نکنیم، حالا استعمار البته ایشون برجسته نکرده در این کتاب خودش، همینجا فقط هست که یه اشاره‌ای میشه از زبان مرحوم آخوند خراسانی و اون نامه‌ای که از استانبول براشون آمده. این مرد بزرگ در مقام حفظ اسلام با اینکه به حمد الله تعالی استقلال دولت علیه عثمانی هنوز کاملا محفوظ است، معهازا عواقب را ملتفت و در حفظ اسلام چنین عاقبت اندیشی می‌فرماید. البته معلوم شد که این عاقبت اندیشیشون هم درست بوده و عثمانی فرو پاشید دیگه در جنگ جهانی اول در 1922 میلادی فرو پاشید، در 1924 هم کلن خلافت جمع شد و شما میبینید که همین کشورهای مختلف بود که اول بین فرانسه و روسیه و انگلیس و ایتالیا و اینها تقسیم شد و بعد هم یکی یکی به یک استقلال به اصطلاح ظاهری رسیدن ولی باطنن همچنان وابسته هستند. خب این بحث رو ایشون ادامه میده. فصل پنجم، اینم تیترش رو چون بحث مهمیه، شرایط نمایندگان خیلی جالبه. ببینید اون زمان که ایشون این کتاب رو نوشته شرایط نمایندگان مجلس رو چی دونسته؟ یک، اجتهاد در فن سیاست. اول علمیت کامله، علمیت کامله یعنی هم اجتهاد در باب سیاست و فل حقیقه مجتهد بودن در فن سیاست، حقوق مشترکه بین الملل، حقوق گفته یعنی اصطلاح روز رو به کار برده، نفق و اطلاع بر دقائق و خفایای حیل معموله بین الدول، یعنی فریب نخوره از دیپلماسی اونها، و خبرت کامله به خصوصیات وظائف لازمه و اطلاع بر مقتضیات عصر که به اون الله تعالی و حسن تعییده به انضمام این علمیت کامله سیاسیه به فقاهت هیئت مجتهدین منتخبین برای تنقیض آرا و تطبیقش بر شرعیات قوه علمیه لازمه در سیاست امور امت به قدر قوه بشریه کامل و نتیجه مقصوده مرتب گردد انشاءالله تعالی. الان ما برای نماینده مجلس اجتهاد در فن سیاست نمیخواییم. الان شرطی که وجود داره اینه، میگن فوق لیسانس یا معادل آن. خب این خیلی نگاه بالایی و بلندی بوده که مرحوم ناینی داشته. دو، وارستگی از هوا و طمع. الان باز این وارستگی از هوا و طمع رو کسی چک نمی کنه که اگر نمایندهی ثابت شد که دنبال هوا و طمع هست چی؟ دنبال استخدام بستگانش در این سازمان ها و اینور و اونور و همین آمار عجیبی دادن از استخدامی هایی که فقط در وزارت نفت توی این سالها صورت گرفته. خیرخواه دین و دولت و مملکت بودن، شرط سوم. بعد توصیه‌ای داره، دقت در انتخاب نمایندگان که بعد نمایندگان چیزی بالاخره. بعد وظایف نمایندگان، وظایف اصلی نمایندگان، یکی تطبیق دخل و خرج مملکته که توضیح داده مفصل، خیلی جالب این. و دوم تشخیص وضع قوانین و تمیز ثابت از متغیر، یعنی باید بدونن که در چه بخشی قوانین ثابت تو اسلام داریم در چه بخشی قوانین متغیر، که اون بخش متغیر رو اینا میتونن تغییر بدن. بعد به مناسبت احکام ثابت و متغیر رو بحث کرده و چند تا فرع سیاسی اینجا داره که دیگه عرضم به حضور شما انشاءالله مطالعه خواهید فرمود. خب من در خدمتون هستم، ضمن این که این ضبط جلسه رو به پایان میبریم و خاموش میکنیم، اگر شما سوالاتی نکته‌ای هست در خدمتون هستم. من تا شما باشید هستم پای سیستم و سوالات شما رو پاسخ میدم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. سلام و رحمت الله. بفرمایید بفرمایید، خواهش میکنم.